ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبران روسیه و فرانسه بر تشکیل ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی تاکید کردند. نخست وزیر بریتانیا از نمایندگان پارلمان خواست با شرکت در حملات هوایی در سوریه موافقت کنند. و رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی ترکیه است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در یک کنفرانس خبری در مسکو بر تشکیل بزرگترین ائتلاف ممکن علیه گروه حکومت اسلامی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند به همتای روس خود گفت قدرت‌های جهانی باید برای مبارزه با گروه داعش که مناطقی در سوریه و عراق را کنترل می‌کنند ائتلاف بزرگی تشکیل دهند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، ولادیمیر پوتین هم با حمایت از فعالیت‌های فرانسه گفت چنین ائتلافی مطلقاً ضروری است و مواضع دو کشور در این مورد یکسان است. روسیه از متحدان بشار اسد به شمار می‌آید و حملات نظامی در سوریه را در حمایت از او آغاز کرده، ولی فرانسه و دیگر کشورهای غربی از مخالفان مسلح بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. در خبر دیگر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه داعش در سوریه موافقت کنند. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندد. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است، ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی مقامات ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و دریافت خسارت است. وی ترکیه را متهم کرد به اینکه عمدن تلاش می‌کند روابط دو کشور را به بن‌بست بکشاند. دولت روسیه روز پنجشنبه اقدامات لازم را برای توقف چند پروژه مشترک بین دو کشور از جمله محدودیت واردات مواد غذایی از ترکیه را آغاز کرد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه واکنش مقام‌های روسی را احساسی توصیف کرد. در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده با قدیر گلکاریان، آشنا به مسائل ترکیه در آنکارا، و نظر او را درباره حوادث به وجود آمده در رابطه روسیه و ترکیه پرسیده است. قدیر گلکاریان:
با توجه به اینکه حادثه سرنگونی هواپیما یه حادثه‌ایه که ترکیه با استناد به انگاژمان یعنی حق قانونی دفاع از حدود مرزهای هوای زمینی خودش اقدام کرده و روسیه هم ادعا میکنه که این کار از پیش سازماندهی شده است که این رو از سخنان لاوروف ما برداشت کردیم، این تنش و عدم توافق در برداشته‌ها موجب شده که روز به روز میزان مناقشات لفظی میان دو کشور ادامه پیدا بکنه. همونطوری که هم سایر وزرای کشورهای منطقه مخصوصا آقای دکتر جواد ظریف با لاوروف صحبت کرده بودند و یا آقای اوباما با آقای اردوغان صحبت کردند که از هیجان و میزان تنش کاسته بشه، اشاره به این داشتن که هرقدر این مسائل ادامه پیدا بکنه حل بحران سوریه بیشتر دچار مشکل خواهد شد. این رو آنگلا مرکل هم دیروز مورد تاکید قرار دادن. واقعیتش اینه که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه، علاوه بر اینکه سوریه دچار مشکل شدیدی خواهد شد، مضاف بر اون ترکیه هم در حاشیه مرزها و حتی در صحنه بین المللی هم دچار بحران‌های خواهد شد.
تا چه اندازه این درگیری که ما الان می‌بینیم میتونه درگیری باشه که ریشه اصلیش در این هست که دو کشور یعنی ترکیه و روسیه اختلاف نظر دارن درباره آنچه که باید در سوریه بگذره، از جمله اینکه مسئله باقی ماندن و یا رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه؟
البته بشار اسد مورد نظر کشورهایی که حامی دولت اسد هستن مانند ایران، روسیه، این نیست که اسد بمونه یا نمونه. تمامیت ارضی و حفظ ساختار دولتی سوریه برای این کشورها مهم است. خب دقیقاً می‌دونیم که سوریه برای ایران به عنوان جبهه مقاومت هست و از طرفی برای روسیه این منطقه در واقع پایگاه اصلی در مدیترانه شرقی است که بتونه موازنه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی خودش رو همچنان ادامه بده. در نتیجه فرو فروپاشی نظام اسد در شرایط حاضر میتونه تبدیل به انقسام این کشور مانند لیبی و عراق و سایر جاها بشه که این رو هیچ کدوم از کشورهای حامی دفاع از تمامیت ارضی سوریه مایل به اون نیستن. اما در این میان سخنان آقای اردوغان رو که امروز بیان داشتن در نظر بگیریم، به صورت لفافه‌ای و لاپوشانی اشاره به ایران و روسیه کردن که ما با اونا خیلی اختلاف نظر داریم، دیدگاه اونا با ما متفاوته، و وقتی اشاره کردن که موضوع قره‌باغ برای ما مهم است، موضوع آسیای میانه برای ما مهم است، موضوع بالکان برای ما مهم است، در حقیقت میشه گفت که اردوغان از ایده اسلام ترک میخواد دفاع بکنه و با این لفظ‌بازی ها در واقع میخواد جبهه جدیدی رو در برابر ادعاهایی که از سایر کشورها مطرح میشه مطرح بکنه که محق بوده که به خاطر دفاع از ترکمه‌های سوری این هواپیما رو هم ساقط بکنه.
در برخی از اظهار نظرها، از جمله اظهار نظری که آقای ولکان بوزکیر وزیر اتحادیه اروپای ترکیه داشته، عنوان شده که دو کشور در وضعیتی نیستن که بخوان روابط خصمانه شون رو ادامه بدن.
اگر نگاه‌های مسئولین ترکیه رو در نظر بگیریم، از دیروز ادعاهای متفاوتی هست. آقای بوزکیر یه ادعای دیگه ای داره. آقای داوودوغلو دیروز در جلسه گروه حزبی خودشون در مجلس اعلام کردن که من خودم دستور ساقط کردن هواپیما رو دادم. منتها قبل از اون آقای اردوغان ادعا کرد که ما زیاد تمایلی به ادامه مناوشه با روسیه رو نداریم. و در عوض طرف روسی هم آقای لاوروف گفتن که ما گزارشی رو مجبور هستیم در رابطه با معاهداتی که میان دو کشور تا به حال انجام گرفته بازبینی بکنیم و گزارش لازم رو به رئیس جمهور ارائه بدیم و حتما بازنگری دقیق خواهد شد و محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد، که از جمله به تعویق افتادن تاسیس نیروگاه هسته‌ای و یا همچنین میزان تجارت و حتی از دیروز ورود بسیاری از صادرات ترکیه رو تحریم کردن، از جمله گوشت سفید، زمینه گردشگری رو محدود کردن. اینا در حقیقت اوائل میشه گفت مناقشه‌ای است که میان روسیه و ترکیه داره انجام میشه. به نظر میرسه که با توجه به نزدیک شدن زمستان و احتیاج به انرژی که بخش عمده‌ای از نیاز ترکیه از روسیه تامین میشه، ترکیه هم چندان تمایلی به ادامه این مناقشات نداشته باشه.
قدیر گلکاریان آشنا به مسائل ترکیه در آنکارا بود و با همکارم محمد زرقامی صحبت میکرد. روز پنجشنبه دولت بلژیک سطح هشدار در بروکسل را کاهش داد و آن را به حد خطرات احتمالی و ممکن رساند. تا روز گذشته سطح هشدار در بروکسل در بالاترین حد خود، یعنی جدی و قریب الوقوع بود و تمام مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی از جمله سیستم مترو به مدت چند روز تعطیل بودند. به دنبال حملات مرگبار پاریس و کشف چند خانه تیمی و مشخص شدن هویت برخی از مهاجمان در پاریس، دولت بلژیک در کشور شرایط اضطراری اعلام کرده بود. و در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه منتشر شده است. با وجود آنکه سپاه پاسداران ایران این گزارش‌ها را تکذیب کرده، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی زخمی شدن آقای سلیمانی را تایید کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
یک روز پس از آنکه سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس این نهاد نظامی را تکذیب کرد، خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی می‌گوید آقای سلیمانی به تازگی در سوریه زخمی شده است. این خبرگزاری به نقل از دیدبان حقوق بشر سوری، نهاد ناظر بر تحولات سوریه و نیز یک مقام امنیتی حاضر در نبردهای سوریه گفته است قاسم سلیمانی به صورت سطحی زخمی شده است. این منابع محل زخمی شدن این فرمانده شناخته شده سپاه پاسداران را در جنوب شهر حلب عنوان کردند. این منطقه در هفته‌های اخیر محل درگیری شدید ارتش سوریه با گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه بوده است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در لندن، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است قاسم سلیمانی چند روز پیش در زمان فرماندهی عملیاتی در منطقه العیس نزدیک حلب به صورت سطحی زخمی شده است. روز سه‌شنبه رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران، ضمن تکذیب گزارش‌های مربوط به مجروح شدن قاسم سلیمانی، گفته بود که فرمانده نیروی قدس در سلامتی کامل و به گفته او در حال کمک به مقاومت اسلامی است. آقای شریف خبر زخمی شدن آقای سلیمانی را دروغی خوانده بود که به گفته او در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جبهه مقاومت منتشر شده است. قبل از اظهارات آقای شریف، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی گفته بود نمیتواند گزارش‌ها درباره زخمی شدن آقای سلیمانی را تایید کند. با این همه او گفته بود کاخ سفید در حال پیگیری این گزارش هاست. پیش از این نیز چندین بار خبر زخمی شدن قاسم سلیمانی در سوریه منتشر شده است، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران هر بار این گزارش ها را تکذیب کردند.
گزارش بابک غفوری آذر بود از گزارش های زد و نقیض از زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. و با نزدیک شدن به اول ماه دسامبر، دهم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با ایدز، در شمار اظهار نظرهای مقامات بهداشتی در ایران نیز افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه حمید صانعی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در همایشی در ارتباط با تلاش‌ها برای پیشگیری از گسترش ایدز گفته است که مردم ایران در فاز کتمان بیماری ایدز ماندند. همکارم الهه روانشاد در مورد کتمان بیماری ایدز در ایران، دیدگاه دکتر آرش علایی، متخصص این بیماری ساکن آمریکا، را جویا شده است.
بوسیدن یا بغل گرفتن افرادی که مبتلا به ایدز هست باعث انتقال بیماری نمیشه، بلکه انکار کردن باعث انتقال بیماری میشه. در جوامعی که وجود بیماری ایدز را انکار میکنن، گسترش بیماری بیشتر خواهد بود. کتمان کردن یک دلیل فرهنگی اجتماعی داره. ما میبینیم که در جوامعی که کتمان میکنن، این مشکل درمانی یا یک مشکل تشخیصی بیماری نیست، بلکه یک مشکلیه که جامعه با انکار خودش، فرد با انکار خودش، باعث میشه که بیماری دیر تشخیص داده میشه، بیماری منتقل میشه، و وقتی که این بیماری دیر تشخیص داده بشه و گسترش بیماری زیاد بشه، اون موقع کنترل کردنش بسیار سخت‌تر میشه. پس ما پدیده انکار رو یک پدیده اجتماعی باید فرض کنیم تا یک پدیده پزشکی.
آقای دکتر علایی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم تاکید کرده که حساس سازی مردم و مسئولان در موضوع ایدز یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از ایدز است. دیدگاه شما در مورد حساس سازی مردم چه هست و چگونه میشه این کار را انجام داد؟
دقیقاً ببینین، نکته مهمی رو شما اشاره میکنین، بودن حساس سازی. منتها ما باید اینو مشخص کنیم، حساس سازی با ترساندن فرق داره. حساس سازی باید به نحوی صورت بگیره که در فکر افراد ایجاد پرسش بشه و برای رسیدن به جواب این پرسش حرکتی صورت بگیره برای تشخیص. پس ما نکته حساس سازی بسیار مهمه و توسط افراد مختلف در جامعه صورت بگیره. این فقط کار پزشکان یا پرستاران یا ارائه دهنده های خدمات بهداشتی درمانی نیست، بلکه کار رسانه های عمومی هست، کار مبلغین مذهبی هست، کار افرادی که در جامعه تأثیر گذارند هست. پس همه افراد باید دست به دست هم بدن، ایجاد حساسیت بکنن، نه ایجاد ترس. و حساسیت داشتن نسبت به موضوعی مثل ایدز، جامعه باعث میشه که پرسشگر بشه، و وقتی پرسشگر بشه میتونه سوال خودش رو پیدا کنه با ورود به سیستم بهداشتی.
و نهایتا اینکه عباس صداقت، رئیس مرکز کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، میگه که کلید اصلی کنترل و کاهش رشد روزافزون این ویروس در ایران تنها یک کلمه پنج حرفی است: آموزش. از دیدگاه شما این آموزش چگونه باید ارائه بشه؟
ببینید، صحبت دکتر صداقت بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار قابل پرداختن بهشه و واقعا مهمه. این بحث آموزش، بحث آموزش در گروه‌های مختلف، بحث آموزش با نحوه‌های مختلف. ببینید، آموزش ما جامعه رو داریم، آموزش پزشکان رو داریم، آموزش بیمارانی که مبتلا هستن رو داریم، آموزش افرادی که با بیماران مبتلا زندگی می‌کنن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که جوان هستن و در معرض بیماری‌های همراه با ایدز هستن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که می‌خوان رابطه جنسی برقرار کنن یا اینکه معتاد هستن. پس آموزش در گروه‌های مختلف، در گروه‌های مختلف سنی، در گروه‌های مختلف رفتاری و در لایه‌های مختلف اجتماع، مثلا آموزش سیاستگزاران، آموزش افراد مذهبی که اونها بیان کمک کنن، آموزش افرادی که تاثیرگذارن در جامعه که بتونن اونا صدایی از بیماری ایدز در جامعه داشته باشن. پس آموزش بسیار مهمه، وجه‌های آموزش مختلفه و گروه‌های هدفش هم مختلفه.
دکتر آرش علایی متخصص بیماری ایدز در آمریکا بود و با همکارم الهه روانشاد گفتگو می‌کرد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست برای دیدن خبرهای بیشتر. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.